بخش. آره من قرار
آقا شما راننده خوبی بودی، ول کن ماشینو، شما به سرانجام رسیدی، شما در مسیری، شما
پیاده دارم میرم، برای همین دیر میرسم. من آروم آروم دارم راه میرم.
اصلا اینجوری نیست، فرزین مهندس همیشه رسیده، خوبم رسیده، جانانه هم رسیده. الان گفتن که نامزد بازیگر مرد جشنواره تئاتر فجر هم بودن.
ولی من دارم راه میرم رانندگی. ولی نه واقعا یک نقشی بود که من مشتبه شفیعی داره بازی، یعنی بازی کرد.
نشکشی
که من رانندگی بلد نبودم، اصلا کنسل شد. من دوباره ادامه داشتم تئاتر هم کار میکردم و بعد یک نقش دیگه شد و شد زوج من و امیر نوروزی. آره شاید به این دلیل که البته بده ها، ولی تو زندگیم خوبه. دغدغه رانندگی ندارم، همه جا رو پیاده میرم، یا با اسنپ یا مترو. اصولا دوست دارم راه رفتن و کنار مردم زیست کردن و با
بزرگان اینجوری انا.
نه بزرگ نه،
راه میرن، تلفن همراه ندارن.
نه تلفن همراه دارم، صفحه من جای اینستاگرام دارم، ولی فکر میکنم به عنوان بازیگر باید حتما بهش آگاه باشم. به عنوان کسی که رانندگی بلد باشه احتمالاً سعی بکنم برام یادش بگیرم.
خیلی عمالی. بسیار ممنونیم از حضور گرمت در برنامه موج سیمرغ. اگر نکته‌ای با مردم ایران داری راجع به حوزه سینما در حد چند تا جمله و خداحافظی.
نه نمیخوام نکته‌ای بگم، ولی اسم برنامه‌شون موج سیمرغ و ایران برای من جذابیتش در اینه. خب سیمرغ نماد یکی از نمادهای ایرانه و نماد جشنواره فجر و ایران فهم کنم یک اسمیه که همه ما در مورد اون اسم به توافق میرسیم، به تفاهم میرسیم. هیچ کدوم از ما که داریم تو فضای هنری کار میکنیم یا هر فیلمی میسازیم، هر کاری میکنیم، نمیتونیم دیگران در مورد ادعا کنیم ما ضد ایرانیم، ضد یک اصولیم یا ضد اعتقاداتیم. ما وقتی در کشوری زندگی میکنیم به اون کشور معتقدیم.
بله.
به تمامیت ارزی اون کشور معتقدیم. بله. به اصول اون کشور معتقدیم. مردم ایران خودشون صاحب اندیشه و فکر هستن، به خودشون تصمیم میگیرن چه ببینن و چه نبینن.
آفرین بر شما، خیلی متشکرم از فرزین مهندس، خیلی ممنونم. اما با موج سیمرغ همچنان همراه شما هستیم.
موج سیمرغ. ویژه برنامه رادیو ایران برای جشنواره فیلم فجر. هر شب ساعت 20 از رادیو ایران. موج سیمرغ. تازه ترین خبرهای جشن، معرفی فیلمهای جشنواره 43، نقد و بررسی فیلمهای جشنواره، حواشی جشن، بازتاب رویدادهای جشنواره فیلم فجر در موج سیمرغ.
سیمرغ بلورین برای بخش پیام‌رسانی
از 12 تا 22 بهمن ماه،
رأس ساعت 20
با شما.
خب خیلی متشکریم. میخوایم بریم چون فرصتمونم محدوده، خیلی سریع به سراغ انیمیشن جولیت و شاه که نماینده سرزمینمون بود در دو جشنواره خارجی انیمیشن. آیه علی آقای نعیمی بفرمایید.
بله خوشبختانه انیمیشن جولیت و شاه یکی از 4 انیمیشنی هستش که توی جشنواره امسال ما حضور داره. انیمیشن جولیت و شاه یکی از معدود انیمیشن هایی هستش که توی بخش خصوصی تولید شده.
خیلی عمالی.
استودیوی هورخش اشکان رهگذر از معدود جوانانی هستش که توی در واقع بخش خصوصی سعی میکنه که از جوانان هم حمایت بکنه و در واقع انیمیشن های خوبی رو تولید بکنه.
تو 2021 این انیمیشن جایزه گرفته.
بله هم تو جشنواره NSC، جشنواره NSC یه جورایی در واقع همون اسکار انیمیشنی ها حساب میشه.
خیلی هم خوب.
و این نشون میده که وقتی به بخش خصوصی هم بسپری و اون نگاه ارگانی رو از در واقع دست انیمیشن برداری هم قصه رو خوب روایت میکنن.
بله.
و از اون نگاه سفارشی برداشته میشه دیگه.
خیلی هم
اون داستانهای در واقع یه قصه تعریف میکنن دیگه، قرار نیست هم پندآموز باشه به اون معنای چیز.
خیلی خوب.
و اون در واقع به اون قصه های در واقع حکایت های معمول خودمون هم در واقع نزدیکتر میشه.
بسیار عالی. یه بسته صوتی راجع به همین انیمیشن
بشنبید.
آماده شده بشنویم، برمیگردیم با علی نعیمی ادامه میدیم.
خیلی من دوستش داشتم، قشنگ کلن همه قسمتاشو دوست داشتم، به نظرم کار بی‌نقصی بود. ببین چون به تاریخ ایران پرداخته بود و حالا یه بخشش رو تغییر داده بود، بعد اینکه من خیلی دور از انتظار بود برام این طراحی که بچه‌ها کرده بودن، یه مقدار خیلی زیادی هم احساس غرور کردم به خاطر اینکه یه کار ایرانی بود و اینکه از صنعت انیمیشن اینجوری استفاده شده بود، باعث خوشحالی خیلی زیاده من شد.
می‌خوایم تا تئاتر رومئو و جولیت در تهران برای ما اجرا شود. شاید خودمان هم کمکتان کرد.
به روی چشم قبله عالم.
می‌خوایم تا جولیت تئاتر ما همین جولیت تئاتر پاریس باشد. شنیدیم که همشناسی شما هستند.
مادمازل جولی؟
دومین اثری که در چهارمین روز از 43 جشنواره فیلم فجر در خانه جشنواره اکران شد، انیمیشن جولیت و شاه بود. جولیت و شاه انیمیشن سینمایی به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر.
من به داستان ناصرالدین شاه صرفاً نمیخواستم بپردازم. من میخواستم به گذر از مدرنیته در دوران ناصری که بسیار دوران مهمی در حوزه تاریخی فرهنگی ما است بپردازم. فیلمنامه رو ارائه کردیم، پروانه در واقع تولیدمون رو گرفتیم و اون کار شروع کرد. رویکردمون رویکرد دوبله بود و آقای بهداد اصلا فعال حوزه دوبله است، یعنی ایشون متعدد کارهای دوبله انجام دادن. یا خانم شاکری، خب همه کارهای قبلی ایشون شنیدیم، ما ابدا دیدگاه این نبود، صرفا این بود که ما می‌خواستیم کار خوب بکنیم و حتی مثلا دوبلرای بسیار جوان و در واقع معروف جوان را در این حال با تجربه رو ما آوردیم. ما ادغالچی رو داشتیم. در انیمیشن یک گونه بسیار مهم از سینماست. ما یا باید یک جشنواره انیمیشن اندازه فجر داشته باشیم که این اصلا به لحاظ منطقی درست نیست، یا اینکه باید ما در فجر بخش انیمیشن رو جدی‌تر ببینیم، یعنی فقط یک سیمرغ نباشه، بخش‌های دیگه‌ای هم باشن، حتی آثار دیگه‌ای هم باشن، چون من میدونم که دوستان من فعالن و دارن کار میکنن، آثار دیگه‌ای داره تولید میشه و بیشتر این موضوع دیده بشه.
خب هنوز فرصت دارید پاسخ سال پیامکی ما رو بفرمایید که سرکار خانم الناز شاکردوست در چه سالی و برای ایفای نقش در کدام فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن شدن؟ 3900. و اما حامی مالی ما در برنامه موج سیمرغ، شرکت محترم صنایع روشنایی یک تا افروز، تأکید دارم بر بهینه مصرف کردن و کمتر مصرف کردن و به جا مصرف کردن، که در اصل این جوایز هم از طرف این دوستان تقبل میشه توی برنامه و حرکت فرهنگی انجام دادن، خیلی هم خوبه. صنعت و فرهنگ کنار هم قرار گرفتن، چه اتفاق شایسته و بایسته ای. اما عرض کنم خدمتتون که یکی دو دقیقه فرصت داریم همچنان راجع به این انیمیشن آیه نعیمی برای ما بگن. بازم
انیمیشن جولیت و شاه از لحاظ بصری به نظرم یکی از خوشرنگ و لعاب‌ترین انیمیشن هایی بود که در چند سال اخیر من دیدم. نشون داد که فرهنگ و هنر ایرانی و معماری ایرانی چقدر جای کار داره و
بله.
این رو ما توی انیمیشن چقدر بهتر میتونیم نشونش بدیم.
بله.
قصه های ایرانی وقتی به سراغش بینیم چقدر جای کار داره.
بله.
و این رو چقدر انیمیشن دستش بازتره. ما
بله.
توی انیمیشن یک جاهایی میتونیم ورود بکنیم که شاید سینما نمیتونه
و هزینه های خیلی زیادی داره.
بله. و بله. انیمیشن اصلا این فرصت رو به ما میده که وارد این فضاها بشیم، قصه هایی تعریف بکنیم که بچه های ما بهش نیاز دارن. قصه های ایرانی رو میتونیم تعریف بکنیم که بچه های ما گوش هاشون بهش نیاز داره که به سراغش بره. اتفاقا الان مثلا فیلم چشم بادومی داره پخش میشه، من نمیخوام وارد اون فضای قصه بشم، که یکی از دغدغه های مسئولای ما هستش که آقا میگن این کی‌پاپ و این کره‌ای ها دارن وارد نفوذ فرهنگی ما بشن. خب آقا با همین انیمیشن شما سراغ همین فضا برین، قصه های ایرانی رو یه جوری باز تعریف بکنین، از امیر ارسلان نامدار و قصه های فردوسی یا همین داستان ها رو یه جوری قشنگ تعریفش بکنین، یه جوری رنگ و لعاب خوشگلش بدین که کودکان ما یه جوری تربیت بشن که دیگه سراغ همین روحای کره یا پاپ نرن که بخوان سازی های قهرمان سازی از همین جا شروع بکنین. بله. دیگه نیاز نیستش که شما بخواین دیگه از اون طرف بخواین یه فیلمی بسازین مثلا مثل چشم بادومی که بخواین دغدغه های فرهنگی رو پسا دغدغه بخواین به سراغش بدین.
درسته.
پسا دغدغه خیلی دیگه به درد نمیخواد، مثل نوشداروی پسا
الان راهکار
مرگ سهراب میشه دیگه.
الان راهکار
باید بله دیگه از الان اگه بخواین سراغش بدین، جوون های مثل اشکان رهگذر توی استودیو هورخش نشستن حاضر و آماده، خودشون هم راحت میتونن این کارا رو انجام بدن بدون هیچ بگونه منتی تازه کارا خوب انجام میدن.
خیلی عمالی. خیلی متشکریم از آقای نعیمی که امشب هم با ما بودن در موج سیمرغ. انشالله به شرط بقا تا فردا شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. اما میخواییم بریم سراغ بخش رکورددارها در برنامه موج سیمرغ که جایگاه ویژه‌ای داره. امروز ببینیم که برای ما چی آماده کرده رامین جوادپور در بسته صوتی رکورددارها.
مجید انتظامی. استاد مجید انتظامی موفق به دریافت 5 سیمرغ بلورین بهترین موسیقی از جشنواره فیلم فجر شده است و از این نظر رکورددار است. انتظامی برای فیلم های بایسیکل ران در دوره هفتم، روز واقعه دوره سیزدهم، آژانس شیشه‌ای دوره شانزدهم، دیوانه ای از قفس پری دوره 21 و مجنون دوره 42 موفق به کسب سیمرغ بلورین شده تا رکورددار باشه. انتظامی همچنین از جشنواره 11 برای موسیقی از کرخه تا راین دیپلم افتخار گرفته و در دوره‌های 21، 18 و 14 نیز نامزد دریافت سیمرغ بوده است.
خب خیلی متشکریم که با ما همراهین. دو کارشناس محترم برنامه آقای دکتر ابوالقاسمی و آقای دکتر شاپوری با ما هستن. درود بر شما، روز بخیر، خدا قوت. اصلا شب بخیر دیگه، تاریکه، ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر طهماسبی عزیز، خدمت جناب دکتر شاپوری عزیز و اعیاد شعبانی رو مجددا تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکریم از شما آقای دکتر شاپوری.
عرض سلام و احترام خدمت شما دکتر طهماسبی عزیز، جناب دکتر ابوالقاسمی و همه مخاطبین این برنامه. امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم.
چطور بود امروز کلی آیا ابوالقاسمی؟
والا امسال خوشبختانه استقبال بهتر بوده نسبت به سالهای قبل. سالن رو میبینیم که بیشتر پر میشه و یه شروع حال خوبی توی حالا ما که برج میلاد هستیم هستش. خدا رو شکر فیلم هم بله. بد نبوده نسبت به سالهای قبل.
اهالی رسانه هم استقبال خوبی داشتن.
بله بله، همه خوشبختانه حالا دور هم هستند و انشالله که جشنواره همینجور رو به بهتر شدن بره.
نظری در مورد چیز ندارین؟ فیلمایی که تا حالا دیدین های ابوالقاسم؟
کلیت رو بخوام عرض کنم خدمتتون، امسال نسبت به سالهای قبلی که جشنواره بودیم خوب بوده،
بهتر بوده.
بله بله بهتر بوده.
آقای شاپوری شما بفرمایید.
عرضم به خدمتتون جناب دکتر، این جشنواره امسال نسبت به حداقل 3-4 سال اخیر کمدی ناخواسته حداقل تو الان نداشتیم و این خوب. یه حسنه به نظر من.
بله.
آره. یعنی فیلم ها حالا هر چقدر هم که خوب بودن یا بد بودن قابل تماشا بودن تا انتها و استقبال هم که همونجوری که دکتر ابوالقاسم هم فرمودن، استقبال نسبت به سالهای گذشته بهتر و بیشتر بوده.
خب جالبه که آرای مردمی هم تا سومین روز جشنواره در اومده. خیلی خوبه
بچه
که
بچه مردم
نه اعلام کنیم، اعلام کنیم. البته در سینمای مردمی نمایش داده، هنوز توی خانه جشنواره و برای اهالی رسانه فیلمایی که بیشترین آرا رو دارم به ترتیب عرض میکنم از نگاه تماشاگران، چون قرار شد سیمرغ تماشاگر هم داریم امسال. بله.
خیلی اتفاق خوبیه،
خیلی اتفاق خوبیه. زیبا صدایم کنه آیه صدر عاملی در صدره، باورتون میشه؟
خیلی خوبه، خیلی عالی.
رها ساخته آقای فرهمند در مقام دوم، بازی را بکش بکشش بله. ببخشید، بازی را بکش ابراهیم عزیزی. من باید عینک بزنم چون خیلی ریزه. بعد خدای جنگ، اسفند، موسی کلیم الله، صیاد، بچه مردم، سنسوز، فریاد، شمال از جنوب غربی. بعد عارضم خدمتتون که عشق هور، مرد آرام و پیشمرد. اینا رو به ترتیب عرض کردم خدمتتون تا این لحظه.
دکتر من فکر میکنم
تا روز سوم جشن
با توجه به استقبالی که تو سالن رسانه از فیلم بچه مردم شد،
بله،
در روزهای بعد این
جا به جا میشه،
بالاتر خواهد،
یعنی تأثیر منتقدین اهالی رسانه رو از من مردم تغییرش میده، جا به جاش میکنه، کنجکاو
میکنه که برن ببینن. بلد.
خیلی خوب، یه فاصله کوتاهی بگیریم. میخوایم راجع به فیلم از شمال تا جنوب غربی صحبت بکنیم با دو بزرگ باری که اصلا، یه بسته صوتی بشنوید برمیگردیم خدمتتون.
تو خط جیر من یعنی من هم هست دارم دست کشش میکنه نمو بردی این از من نسانه میدن تو
عزیزان شنونده برنامه موج سیمرغ از رادیو ایران، همچنان از محل برپایی 43مین جشنواره فیلم فجر با شما صحبت میکنم. در این مجال میخوام گفتگویی داشته باشم با آقای مهدی مددکار، تهیه کننده فیلم سینمایی شمال از جنوب غربی. سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض ادب، شب شما هم بخیر و شادی باشه.
در مورد این فیلم برامون صحبت بکنید.
خدمت شما عرض کنم که ما در فیلم سینمایی شمال از جنوب غربی، یک فیلم سینمایی حماسی و حادثه‌ای هستش در شمال کشور که در سال 60-61 اتفاق میفته و قرار بر این هستش که در این داستان ما یک روایت جانانه از مردم سرزمین شمال داشته باشیم که در موقعی که اتفاقاتی که در دفاع مقدس کشور دچار جنگ بود، در شمال کشور هم قرار بود یک اتفاقی بیفته و به یک جبهه سومی شکل بگیره که ما این اتفاق رو به تصویر کشیدیم و در خدمت شما هستیم.
خب با چه هنرپیشه‌ای ارتباط برقرار کردید؟
خدمت شما عرض کنم که ما اومدیم در این فیلم سینمایی یک اتفاق جدید رو رقم زدیم و خواستیم که یک حرکتی رو در عرصه سینماهای حادثه‌ای و جنگی یک کاری بکنیم که از بازیگرهای نامی استفاده بکنیم و بتونیم از این بازیگرها به نحو احسن در این فیلم بتونن ایفای نقش بکنن که مردم بتونن از حضور این بازیگرها اون حماسی که در شمال کشور اتفاق افتاد و قشنگ ببینن و ما حدود 15 تا بازیگر نامی داریم تو این فیلم و از این بازیگرها توی 6 ماه مدت طول کشید فیلم برداریم و در شمال کشور و فیلم برداری کردیم.
سپاسگزارم.
قربونت برم. ممنونم. سلامت باشید.
با ما همراه باشید با برنامه موج سیمرغ از رادیو ایران.
موج سیمرغ.
خب بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید. همین حالا که ما در خدمتتون هستیم، اکران نوبت چهارم هم به پایان رسید. فیلم چشم بادومی به کارگردانی ابراهیم امینی. اگر سر و صدا میشنوید دور و اطراف ما به دلیل اینکه اکران این فیلم هم به پایان رسید. اما بریم سراغ فیلم سینمایی شمال از جنوب غربی به کارگردانی حمیدرضا زرگرنژاد. آقا بفرمایید.
اول از همه عرض کنم خدمتتون که من این فیلمو دوست داشتم. حالا در واقع به سبب اینکه این فیلم ها باید ساخته بشه.
بله.
ما تجربیات خیلی مهمی رو در جنگ تحمیلی داشتیم.
بله.
و جنگ فقط در جبهه جنوب و جنوب غرب ایران نبود.
بله.
ما موقعی که حالا رژیم بعث به ایران حمله کرد، کل مملکت دچار آشوب و ما جنگ‌های داخلی بودیم.
بله.
این دومین فیلمی بود که امسال در رابطه با جنگ تحمیلی ساخته شد، اما در خطه شمال.
بله.
دلیلش حالا این که این دوتا فیلم در شمال بود، شاید بعضی از شنوندگان ندونن که دلیلش چیه که حالا شمال این اتفاقا بیشتر افتاد. به سبب این که ما در اوایل انقلاب گروه های التقاطی رو داشتیم که بیشترشون هم چپگرا بودن،
مثل همون گروهی که توی فیلم خونبازی بودن.
بله بله. این
بازی خونی.
دلیلش هم اینه که این گروه های التقاطی که عموما متأثر از ایدئولوژی چپ و کمونیست هستند،
بله،
در مناطقی بیشتر رشد کردن که کارگر و سندیکاهای کارگری وجود داشتن.
در شهرهای کوچیک طبق تفکر ما اینا از شهرهای کوچیک شروع کردن، از اون
تئوری انقلابشونه. بله. چیزی که دارم بحث میکنم اینه که ببینید اینها میرفتن جاهایی که تشکیلات و سندیکاهای کارگری بیشتر
بودن. بله.
به سبب اینکه در شمال ما از زمان قدیم سندیکاهای کارگری شیلات،
بله،
و چوب‌بری داشتیم و به علاوه پوشش
نساجی. بله، بله. بله.
اونجا چون کارگرهای این شکلی زیاد و نزدیکتر، بله، به شوروی سابق، بله، بودن. بله. این ایدئولوژی چپ در اونجا طرفدارانی داشتن. البته اینا به اشتباه گمان میکنن که اگر قیام رو طبق همون تئوری که حضرت عالی فرمودید ما او از اونجا شروع کنن به سمت شهرهای بزرگ،
بله،
میتونن یعنی جنبش کارگری خودشون و اون پرولتاریایی که میگن،
بله،
باهاشون وارد همکاری میشن و میتونن اصلا قیام سراسری آغاز کنن، که خب اشتباه بود، چون به سبب اینکه ما اصلا کشور مسلمون هستن مردم خود،
بله،
و جایی که مردم مسلمون هستن اصلا کمونیست و گروه های چریک کمونیستی رشدشون کمتر خواهد بود. حالا من یه قسمت کوچیکو میگم که بریم آقای دکتر شاپوری هم صحبتاشون رو بفرمایند.
خواهش میکنم.
آقای دکتر بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که فیلم آقای زرگر نژاد نسبت به فیلم سال قبل بکنم، فیلم شماره 10 حالا،
بله،
خیلی فیلم بهتریه، ولی به عنوان یه فیلم مستقل ببینیم که مثلا من از فیلم خوشم اومده یا ایرادای حالا بحثای فرمی که مجموع اجزایی که بخوان یه کل منسجم رو تشکیل بدن، فیلم دچار ایرادات اساسی تو بخش هم کارگردانی، به خصوص اون صحنه های که اکشنه و جنگ توش اتفاق میفته، هم تو بحث فیلم نامه. ما متاسفانه مخاطب این فیلم یه جاهایی از قهرمان فیلم میفته جلوتر و یه جایی احساس میکنی که واقعا یه چیزایی قابل حدسه و همه چی زودتر از اون چیزی که برای قهرمان بخواد متوجه بشه مخاطبش. یه مقدار قهرمانای این داستان دوست نداشتنی هن و اون مشکلی که اون نیروی آنتاگونیست فیلم یه مقدار کاریکاتور، یعنی نیروی منفی فیلم اینقدر قوی نیست که ما یه فاجعه رو چیز کنیم. هم اونا نیروی مثبت فیلم دوست داشتنی در نیامده، دوست داشتنی به این از این بابت که تو فیلم نامه ما درکشو کنیم، باشون همزاد پنداری کنیم.
بله.
میگن فیلم بد فیلمیه که تو سالون هی ساعتتو نگاه کنی، چرا تموم نمیشه.
بله.
یه مقدار ایرادایی اینجوری داره نیروی منفی در این فیلم، که حالا درسته که از بخشی از تاریخ معاصره و اینا شاید اتفاقایی بوده که در واقعیت اتفاق افتاده باشه، ولی باید دراماتیزه میشده.
بله.
و چون این اتفاق نیفتاده، همراهی با این فیلم یه مقدار سخته تا انتها.
بله.
دیدنش، ولی به نسبت به فیلم شماره 10 فیلم قبلی این کارگردان، به نظر من باز یه قدم رو به جلو برای ایشون.
بسیار عمال. آیه ابوالقاسمی ادامه نکاتتون رو
عرض کنم خدمتتون که این فیلم البته از نظر نشانه شناسی فیلم خوبی بود، یعنی یک سری سمبول ها و نشانه هایی رو وارد جریان داستان فیلم کرده بود. اسم فیلم خوب از سینمای هیچکاک بود برداشتش، و دو جا هم ما با آقای دکتر شاپوری صحبت میکردیم ارجاعاتی به فیلم شمال از شمال شرق هیچکاک،
بله،
داشت.
البته این اجرا دکتر جان به کاریکاتور رسیده بود، یعنی اینجوری یه چیزی نگی با تن مرحوم هیچکاک واقعا داره.
خب حالا فیلمساز سعی کرده بود که حالا به خاطر اسمش هم از اون انتخاب کرده بود یه ادای دینی بهش بکنه. بعد یک تصویری ما در پلانی در فیلم دیدیم که از یکی از تصاویر دفاع مقدس ساخته شده بود، اونجا که دوتا شهید یه گوشه به یک حالت خاصی روی هم افتاده بود، دقیقا بازسازی کرده بود اونجا رو. و ما در دو جا هم نشون داد که حالا یک جا که گروه های التقاطی افرادش توی مرداب افتادن و خود به خود غرق شدن در اون مردابی که خودشون ساخته بودن، و یک جا هم اونجایی که قهرمان منفی داستان که اون زن بود از بالای کوه میتونست افسر بزندشون، پلیسی که دنبالش بود
سقوط کرد
اما نزدش تا خودش سقوط بکنه.
بله.
این هم یکی از نمادهایی بود در فیلم گذاشته شده بود. حالا باز آقای دکتر شاپوری نکته رو
یه نکته که من می‌خواستم جناب دکتر تماس بهش اشاره کنم. خب فیلم تریلر بود و حالا تو بحث تاریخ معاصر وقتی ما نمونه خوب داریم حتی تو سینمای خودمون، به نظرم وقتی میخوایم دوباره سمت همچین سوژه هایی بریم باید یه چیزی به این ژانر اضافه کنیم. اگر اضافه نکنیم پس رفتم داشته باشیم، به نظر من اتفاق مثبتی برای سینمامون تو بحث سینماتوگرافی ها، یعنی من بلد. کار محتوایی اصلا اظهار نظر نمی کنم. من فرم برام اهمیت داره در سینما و بحث سینماتوگراف، که از این منظر گفتم ما نمونه های خوب
بسیار عمالی. خیلی متشکرم از دو بزرگوار، جناب آقای دکتر شاپوری، جناب آقای دکتر ابوالقاسمی. تا فردا شب این عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم که باز هم در خدمتشون خواهیم بود. اما میخواییم بریم به سراغ بخش جذاب قرعه کشی. خب از شما خواستیم که برای ما بفرمایید سرکار خانم الناز شاکردوست در چه سالی برای ایفای نقش در کدام فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از جشنواره فیلم فجر شدن. سال 1397 شبی که ماه کامل شد، ساخته بانو نرگس آبیار، پاسخ ما. خب برنده اول ما سرکار خانم سمیه حسیپور از کاشان، مبارکشون باشه، 1,000,000 تومان. هادی سبزی، جناب آقای هادی سبزی از عسلویه، 1,000,000 تومان، مبارک شما. و بالاخره سرکار خانم زهرا اکسیر از پردیس، مبارک. خب تشکر میکنیم از حامی مالی برنامه که به دنبال بهینه مصرف کردن برق هستن، شرکت محترم صنایع روشنایی یکتا افروز، از شما هم بسیار سپاسگزاریم. خب من مهدی طهماسبی به اتفاق رامین جوادپور تهیه کننده با شما خداحافظی میکنیم. فردا در روز پنجم جشنواره در خانه جشنواره متعلق به اهالی رسانه با شما خواهیم بود. خداحافظ. We'll be right back.
خیلی ممنونیم از اینکه همراه ما هستید و شنونده رادیو ایران. خدمتتون عرض کنم شما عزیزان میتونید نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف رادیو ایران با تلفن گویای ما شماره 27-86-2090 در میون بگذارید. این شماره تلفن گویاست و ثبت کننده پیشنهادها و انتقادهای شما شنوندگان محترم رادیو ایرانه. و اما همطور که در جریان هست